بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در اعتبار سیره بود. گفتیم در اعتبار سیره ما دو مسلک را داریم، یکی مسلک عدم وصول رد بود، یکی مسلک امضا بود. مسلک عدم وصول رد را دیروز متعرض شدیم و برای این مسلک دو وجه ذکر کردیم و گفتیم هیچ یک از این دو وجه تمام نیست. بعضیا اشکال فرمودن بر این مسلک به این که شما میگین که هر حجت عند العقلایی در دایره احکام شرعی، تکالیف شرعی حجت است، مشروط به این که رد ای واصل نشه. اینا بحث امروز ماست. خب ما اینجا رد واصل شده به ما و اون رد کدومه؟ اون رد قول خداوند متعال است که می فرماید که قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منها حلاما و حلالا. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. سوره یونس سوره 10 آیه 59. در این آیه خداوند اینها رو مذمت میکنه که ما رزقی رو برای شما خلق کردیم و خود شما بخشی از این رزق رو حلال قرار دادید، بخشی رو حرام قرار دادید و اونهایی رو که حرام دادین استفاده نکردین. خدا اینها رو مذمت میکنه که خدا در این تقسیم به شما اذن داده بود یا اینکه شما مفتری هستین و بر خدا افتراء میبندین. این آیه شریفه. گفته شده در این آیه شریفه سه احتمال هست. بدون احتمال اول بدون در آیه شریفه اینه که اینها شروع کنن به تشریک کردن، یعنی خودشون در کنار خداوندی تشریک کنن اموری رو که خداوند عالم تحریم نکرده، اینها خودشون تشریک کنن و تحریم کنن. این احتمال اول. این احتمال اول گفته شده که در آیه درست نیست، چون اگر کسی تشریع بکنه بگه من میگم این حرام است و اون حلال است، این دیگه افتراء بر خداوند نیست. افتراء بر خداوند جایی است که ما امری ره که صحت نداره به خداوند نسبت بدیم، و الا اگر ما تشریع کنیم ما میشیم مشرع، نه اینکه بشیم مفتری. آیه میگه اینا مفتری هستن. اگر من بگم فلان عمل حرامه، خب وقتی بگم فلان عمل حرامه که یعنی حرام است، من تحریمش کردم، نه شارع. معنی اول اینه که من تشریع کنم، من تحریم کنم. این افتراء علی الله نیست. احتمال دوم اینه که اینها افتراء قولی می‌بستن به خداوند. مثلا در شریعت شرب ماء مثلا حرام نیست، اینا میگفتن شرب ماء عند الشارع حرامه. خوردن مثلا گوشت مرغ عند الشارع حرام نیست، میگفتن که خوردن گوشت مرغ عند الشارع حرام است. افتراء قولی مراد باشه. این احتمال دوم در آیه شریفه که افتراء قولی مراد باشه. گفتن اینم خلاف ظاهره. چرا؟ چون آیه در مقام سرزنشه که اینها خودشون بر خودشون زیغ میکردن، یعنی آیه ناظر به اعمال اینهاست نه ناظر به اقوال و کلمات اینا. و الا اینا اگر بگن خب شرب ما یا شرب چای اندشار حرامه، اما خودشون 100 تا چای بخورن یا 100 لیوان آب بخورن، در زیغ نمیفتن. ظاهر آیه داره اینها رو مذمت میکنه که شما با رفتار خودتون به زیغ و تنگی انداختین. این هم خلاف ظاهر آیه است. احتمال سوم در آیه شریفه چیه؟ احتمال مال سوم اینه که مراد افتراء عملیه. یعنی چی؟ یعنی امور رو که شارع تحریم نکرده بود اینها رو حرام اندشاره در نظر میگرفتن و اجتناب میکردن، نمیگفتن این اندشاره حرامه، عملا افترا میبستن از اعمال و رفتارهایی رو که شارع حرام نکرده بود اینها بر خودشون زیق میگرفتن و چه کار میکردن؟ به اصطلاح انجام نمیدادن. این میشه افتراء عملی نه افتراء قولی. نمیگفتن گوشت مرغ خوردنش حرامه، خودشون از گوشت مرغ اجتناب میکردن به عنوان این که شرعا حرامه، بدون این که بگن حرامه. اینو بهش میگیم افتراء عملی. خب ظاهر آیه چیه؟ افتراء عملیه. حالا که افتراء عملی شد آیه چی میگه؟ میگه خدا به شما اذن داده یا شما افتراء بر خداوند منید. این افترا که بهش خداوند داده در مقام رد این هاست. حالا خبر صقه آمد از امام صادق نقل کرد که مثلا اسیر عنبی حرامه و امضایی هم نسبت به خبر صقه از طرف شارع نرسید و ما عمل کردیم به این خبر زراره و خبر صقه و چیکار کردیم؟ اسیر عنبی رو ترک کردیم. آیه به ما میگه خدا به شما اذن داده که به خبر صقه عمل کنیم، یا دارید بر خدا افترا میبندید با این عمل خودتون. پس از این آیه استفاده میشه که اگر ما به حجت عقلایی که امضاش ثابت نیست در دایره تکالیف شرعی عمل بکنیم، آیه چی میگه؟ آیه میگه این عمل شما افتراء علی الله. چون افتراء عقلا و عقلا قبیحه، خداوند با لسان افتراء نسبت دادن افتراء داره ما رو رد میکنه. پس این آیه ما رو رد میکنه از عمل به تمام حجج عقلاییه، مگر این که چیه؟ امضاء اون حجت ثابت شده باشه، امضاء شارع نسبت به اون حجت ثابت شده باشه. پس اشکال بر مسلک اول اینه که این آیه شریفه رد کرده و شما گفتین عدم وصول رد، اونجا رد واصل شد دیگه. این رد ایست که شارع مقدس انجام داده. پس حالا که شارع مقدس رد کرده، پس ما به هیچ حجت عملی نمیتوانیم، خود به هیچ حجت عقلایی نمیتوانیم عمل کنیم، مگر اینکه شارع مقدس اذن داده باشه. اذن به چی داده باشه؟ به عمل به اون حجت، یعنی اون عمل حجتش کار کرده باشه، امضا کرده باشه. این هم اشکالی است بر مسلک اول. بله؟ بله، بر معنای سوم از آیه که مراد از افترا افترا عملی باشه که ظاهر آیه شریف هم همینه. بله؟ سیر اوغلا تقدم و تأخر نداره چون زمان و مکان نداره، اما اذنش آیه شریفه میفرماد اگر حجت عقلاییش قائم شد، شما عمل کردید بدون اذن خداوندی در این عمل، این کار شما افتراء علی الله است. نه، اون در اصل شارع مقدس باشه، اون معناش اینه که یعنی امضایی شدیم. این الان روی مسلک اوله که عدم ردیه، مسلک امضا که باشه اشکال نداره، اون بعد از این متعرض میشی.
مثلا این روزه مثلا اوغلا به یه
نظریه درسته، مثلا اندل اوغلا خبر واحد حجت در تکالیف اوغلاییه. آیا خبر واحد در تکالیف شرعیه منجز و حجت یا نه؟ خب اگر شارع امضا کرد میشه اذن شارع، اگر اذن شارع و امضا شارع پاش نبود میشه افتراء علی الله. آیه میگه حتی الان اگه حجت اوغلای الان باشه که در زمان شارع هم نبوده پس امضا محرز نیست، وقتی که امضا محرز نباشه چیه؟ دیگه نه دیگه میشه افتراء علی الله طبق این آیه شریفه. گفتن این آیه رد است از تمامی حجج اوغلاییه مگر اینکه اون حجت اوغلایی مورد اذن و امضا باشه. اینو دقت کنید، این اشکال رو در دوره قبل پذیرفته بودیم. در دوره قبل طبق اونچه که نوشتم مطمئن نبودم که این اشکال وارده یا وارد نیست، چون احتیاج داشته به فکر کردن. لذا در دوره قبل که گفتم قد یقال گفته می شود. هر جا میگم قد یقال یعنی مسئله باید فکر بشه ببینم آیا درسته یا نادرسته. اما در این دوره میگیم که نه، این مطلب درست نیست، این اشکال وارد نیست. این رو خوب دقت کنیم. یه توضیحی راجع به افترا بدم. افترا از اصناف کذب مخبری هستش. یه قسم از کذب مخبری اسمش هست افترا. افترا اختلاقه، یعنی شما چیزی رو خودتون درست کنید و به کسی نسبت بدید، مثل این که به زید شرب خمر نسبت بدید و هیچی هم زید رو شما ندیدید، میگید زید دیشب در فلان مکان داشت شرب خمر میکرد و این رو خودتون درست کردید، از اصناف کذب مخبریه. کذب مخبری رو توضیح بدم. ما یک کذب خبری داریم و یک کذب مخبری داریم. کذب خبری عبارت از هر خبر و گزاره‌ای که مطابق با واقع نباشه. مثلا من میگم زیدون عادلون و یقین هم دارم به عدالت زید و زید در واقع فاسقه. این خبر من که زیدون عادلونه بهش میگیم چیه؟ داره کذب خبریه. این اصطلاح هم بهش میگن کذب خبری. معیار صدق و کذب خبری که در منطق بحث میشه مطابقت و عدم مطابقت با چیه؟ با واقع. اما ما یک کذب مخبری داریم. کذب مخبری عبارت از اون خبریست، یعنی وقتی یک مخبر به یک خبر متصف به کاذب میشه که اولا اون خبر باید مطابق با واقع نباشه، این شرط اولش. لذا من اگر یقین دارم که زید عادله، به دروغ میگم زیدون فاسقون. دقت کردین؟ به دروغ میگم و فی علم الله هم زید فاسقه. الان این خبر من کذب مخبری نداره، من دروغگو نیستم، من کاذب یا کذاب نیستم، اتفاقا درست در آمده، خودم یقین دارم که زید عادله. در مقام دروغ گفتم زیدون فاسقون و اتفاقا هم این خبر مطابق واقع در آمد و زیدم فاسقه. الان کذب مخبری نیست، من مخبر کاذب یا کذاب نیستم. شرط اول در کذب مخبری اینه که اون خبر باید چی باشه؟ مخالف واقع باشه. شرط دومش اینه که باید خود مخبر مخالفتش رو با واقع عالم باشه. من میگم زیدون عادلون و زید در واقع فاسقه. یه دفعه میدانم که زید عادل نیست، یه دفعه میدانم که زید، یعنی علم دارم، اعتقاد دارم که زید عادل هست. پس وقتی میگم زیدون عادلون و در واقع فاسقه، یه دفعه اعتقاد دارم به عدالت زید، یه دفعه اعتقاد دارم به عدم عدالت زید، یه دفعه خودم هم نمیدانم زید عادل یا فاسقه. در این سه صورت کذب مخبری فقط در یک صورته که خود من هم میدانم که زید عادل نیست، من دروغگو کی متصف میشم به کذاب و دروغگو؟ وقتی گفتم زیدون عادلون، که خودم هم بدانم زید عادل نیست، اما بله نه متواقع نیست، یعنی گفتم زیدون عادل و شرط اول این بود که خبر مخالف واقع باشه و اینم مخالف واقعه، چون زید در واقع چیه؟ فاسقه. کی من متصف میشم به دروغگو و کذاب؟ کی متصف میشم؟ که خودم بدانم زید چیه؟ عادل نیست. اما اگر من معتقدم که زید عادله، به من دروغگو نمیگن. اگر خودم هم نمیدانم، احتمال میدم عادل باشه، احتمال میدم فاسق باشه، اما اخبار میکنم از عدالت زید و زید در واقع فاسقه، باز متصفه به کذاب نمیشه. نه، اون که در اونجا متصف میشه اون استعمال استعمال عنایی است، انهم لکاذبون، یعنی قرینه، یعنی دارن چیه؟ یعنی دارن خلاف اعتقاد سخن میگن، نه اینکه پیغمبر اکرم اینه. اونجا کذبی که درش به قرینه مراد روشنه، یعنی اینا دارن بر خلاف اعتقاد حرف میزنن. مثلا شما به کسی، یه نفر مجتهد، میگین تو مجتهدی، میگه دروغ نگو. دروغ نگو قرینه هست، ولی کسی بشه که مجتهدی، سرش از تنش جدا میکنه، خودش اعلم مجتهدی میدونه، میگه بسه بسه جلو من دروغ نگو، من تو رو میشناسم. نه اینکه من مجتهد نیستم، یعنی تو داری حرفی میزنی که بهش اعتقاد نداری. اون آیه به این معناست، نه یعنی به این معناست که خداوند داره میگه اینا دارن برخلاف اعتقادشون حرف میزنن. اما در معنای عرفی کذب مخبری دو تا شرط افتاده، باید خبر مخالف واقع باشه یک، و مخبر بداند که دارد خلاف واقع چیه؟ اخبار میکنه. مفتری کیه؟ مفتری کذابه، منطقه اخص از کذابه. اگر در باب نسبت به دیگری به کذب باشه بهش میگن مفتری. مثلا کسی میگه که این آجر قرمز است، اینو بهش نمیگن افترا. افترا راجع به اشخاصه، نمیگن این شخص داره الان افترا میبنده، میگه این آجر قرمز است، به این میگن کذاب. اما ما مثلا به زید اشاره میکنیم، میگیم این شخص چیه؟ این شخص عادل است. مثلا البته در افترا گفتن یک قید سوم هست که باید مذمت باشه درش، یک نحوه این باشه. میگیم این فاسق است، این میشه مفتری، داره افترا میبنده. اولا زید عادله، دوما خودش هم میداند عادله، و این یک صفت مذمومیه، داره میگه زید دروغگوست، زید مثلا فاسقه، زید فاسده. خب در ما نحن فی چیه؟ آیه شریفه فرموده که شما مفتری هستید، افترا دارید میبندید. آیه اشعار به این داره که خودتونم میدونید که چیه؟ خودتونم میدونید که این عندالله حرام نیست. خودتون چون میخواید تقدس نشون بدین، میخواید تعصب نشون بدین، میخواید خودتون سخت گیری کنین، حرام ها رو خودتون درست کردین. شما دارید افتراء بر خداوند میبندید. خب حالا کسی که خبر ثقه گفته آقا اسیر عنبی در شریعت حرامه و ما نمیدونیم، نمیدونیم راست میگه یعنی درست این خبرش یا خطاه، احتمال میدیم درست باشه و در شریعت مقدس اسیر عنبی حرام باشه، احتمال هم میدیم نه راست دروغ باشه و حرام نباشه. خب اگر ما ترک شرب اسیر عنبی رو کردیم به احتمال اینکه این صادقه، این ما میشیم مفتری علی الله عملا؟ افتراء عملی؟ این نه، افتراء عملی در جایی هستش که میداند تکلیف این نیست، حکم این نیست. اما کسی که نمیداند این حکم هست یا نیست، این دیگه افتراء علی الله نیست، در معنای افتراء افتاده. اصلا معنای افترا مال جایز گفتیم از اصناف کذب مخبریست، افترا از اصناف کذب مخبریست، جاییست که طرف میداند این صفت رو نداره دیگه مفتری بهش نمیگن، همونطور که کذاب هم نمیگن. من نمیدونم زید عادل یا فاسقه، نمیدونم، میگم زیدون عادلون، به من نمیگن دروغ بود. اگر در واقع زید فاسق باشه به من میگن خاطئ، خطاکار. پس بنابراین از این آیه نمیشه استفاده کرد رد از عمل به حجج عقلائیه در دائره چی؟ تکالیف شرعیه. هذا تمام الکلام در مسلک اول، که گفتیم مسلک اول تمام نیست. و اما مسلک دوم، مسلک دوم اینه که هر حجت عقلائیه در دائره تکالیف شرعیه حجت است، مشروط به چی؟ به این که شارع اون حجت رو امضا کنه در دائره تکالیف الهی امضاش بکنه، یعنی حجیتش رو بپذیره، یعنی منجزیت یا مؤذریتش رو قبول کنه. عنایت بشه بحثی که در این مسلک ثانی داریم، دو تا بحث داریم، یکی بحث ثبوتی داریم، یکی بحث اثباتی داریم. در بحث ثبوتی با اون بحث اینه که حجت حتما وقتی حجت است که مولا حجیتش بپذیره، فرق نمی کنه مولا شارع باشه یا غیر شارع، چون مسلک امضا دعواش اینه که هر حجتی ره وقتی حجت است، یعنی منجز یا معذر است، که مولا، هر مولایی باید اون حجیت رو چیکار کنه؟ قبول کنه. یه بحث ثبوتیه. یه بحث اثباتی هم داریم. حالا آیا ما به کمک سیره می توانیم اثبات کنیم که شارع مقدس حجیت این حجت رو در دائره تکالیف خودش قبول کرده، یا این رو نمیتونیم اثبات کنیم؟ پس یک بحث ثبوتیه و یک بحث چیه؟ اثباتی. اما در بحث ثبوتی، بحث ثبوتیش اینه که تمام حجت نسبت به تکلیف وقتی حجتن، یعنی منجز و معذرن، که اون مولا یعنی مکلف اون حجیت رو قبول کنه در دائره تکالیف خودش امضا کنه بپذیره، این بحث ثبوتی ماست. دقت بشه هر مولایی که مولا هست، حالا کار نداریم که داخل در صغریات بشیم، اگر مولا تکلیفی رو انجام داد، تکلیفی رو داشت، یعنی الزامی رو مولا داشت، حالا اون تکلیفش ایجاب باشه یا تحریم، اون الزامش فرقی نمی کنه، ایجاب باشه یا تحریم، تکلیف از این دوتا، یعنی از ایجاب و تحریم خارج نیست. هر مولایی رو که تکلیف داشته باشه، آیا عقلن اطاعت تکلیف مولا بر عبد و مکلف عقلن واجب است یا واجب نیست؟ مخالفت تکلیف مولا بر عبد و مکلف اون مولا، بر عبد اون مولا، آیا عقلن مخالفت حرام است یا حرام نیست؟ خب میدونین که بنابر پذیرش حسن و قبح و عقلی در این نزاعی نیست، اختلافی نیست که اطاعت مولا فی الجمله عقلن واجبه، مخالفت مولا عقلن چیه؟ حرامه، یعنی مخالفت مولا بر عبدش. حتی مولا عزت دیگه ربطی به من نداره، هر مولایی اطاعتشیه عقلن فی الجمله واجبه، و هر تک مولایی مخالفت تکلیفش عقلن چیه؟ حرامه. این مورد نظامی است. انما الکلام و تمام الکلام در اینه که تکالیف موالی در چه دائره‌ای حجته، در چه دائره‌ای واجبه و در چه دائره‌ای این مخالفت حرامه. بفرمایید. مولا خاصی داره بله، اون در شؤون مغازه و کارهای مغازه میشه مولای اون. بله، اما باید اطاعت کنه. اگر بهش گفت مثلا فلان ساعت بیا، باید فلان ساعت بیا. اگر گفت فلان ساعت مغازه رو تعطیل کن، باید تعطیل کنه. گفت این جنس رو به این قیمت بفروش، باید به همون قیمت بفروشه. اگر گفت به فلانی جنس نفروش، نباید بفروشه. اگر گفت این اجناس رو جابجا کن، باید جابجا کنه. یک استاد مولاست نسبت به شاگرد در دائره‌ای که مثلا این استاد اگر تکلیف مشق شب داد، باید شاگرد بنویسه، عقلا واجبه بنویسه و برش مخالفت عقلا حرامه. لذا اگر ننوشت، معلم میتونه از نمرش کم کنه. نه نه، عقلی عقلی، کاری به شرع اصلا نداریم، فقط عقلی. در این که اطاعت مولا عقلا واجبه و مخالفت مولا عقلا حرامه اختلافی نیست. انما الکلام و تمام الکلام چیه؟ در دائره این مولویت، در دائره این تکالیف. هر تکلیفی واجب اطاعتش، یعنی یه شرایطی داره. هر تکلیفی مخالفتش حرامه یا شرایطی داره. ما در اینجا دو تا مبنا و دو تا نظریه مشهور رو داریم، شناخته شده رو داریم. یکی نظریه قائلین به براءت عقلیه، یکی هم نظریه قائلین به احتیاط عقلی یا منکرین براءت عقلیه. اول قائلین به براءت عقلیه رو ببینیم چی میگن. میگن تکلیف مولا نسبت به عبد یا واصل شده یا واصل نشده. اگر تکلیف واصل نشه، اطاعت اون تکلیف بر عبد واجب نیست. اگر تکلیف واصل شد، اطاعت واجبه. خب وصول مراتبی داره، وصول وهمی، وصول شکی، وصول ظنی، وصول قطعی. قائلین به براءت عقلیه میگن اگر تکلیف واصل شد به عقل، به وصول قطعی، یعنی قطع پیدا کرد به تکلیف، این تکلیف اطاعتش بر عقل واجبه، مخالفتش بر عقل حرام. و در مخالفتش عقلا استحقاق عقوبت رو داره، باید تکلیف قطعی باشه. خب حالا اگر تکلیف واصل شد به غیر قطع، قطع ندارم، تکلیف واصل شد به زن، به شک، به وهم، آیا در اینجا مولا اطاعتش واجب بر من عبد یا واجب نیست؟ مخالفتش حرامه یا نه؟ منکرین براءت عقلیه چه میگن؟ قائلین به براءت عقلیه چه میگن؟ میگن واجب نیست اطاعت. اطاعت عقلا واجب نیست. پس اگر تکلیف مولا به من واصل شد، اما به وصول قطعی نبود، به وصول غیر قطعی بود، ظنی، احتمالی، اینجا اطاعت مولا بر من عقلا واجب نیست. خب آیا در اینجا مخالفت با این تکلیف غیر مقطوع عقلا جایزه یا حرامه؟ میگن عقلا جایزه، قائلین به براءت عقلیه. خب مولا کاری میتونه بکنه که اطاعت این تکلیف واصل غیر قطعی واجب بشه بر من عقلا؟ میگن بله، مولا قدرت رو داره. چه کار بکنه؟ یکی از دوتا کار رو انجام بده، یا ایجاب احتیاط کنه بر عقل، بگه هر جا احتمال تکلیف دادی احتیاط کن، یا به عقل بگه هر جا دقت کردیم، هر جا ظن به تکلیف پیدا کردیم احتیاط کن، یا اینکه شارع چه کار کنه؟ جعل اماره کنه، جعل حجت کنه، بگه آقا خبر واحد پیش من حجته، هر خبر واحد پیش من مطلقا حجته. پس من اگر نسبت به حرمت شرب اسیر عنبی قطع ندارم، اما خبر واحد دارم که میگه اسیر عنبی اند شارع چیه؟ حرامه. شارع اندل مولا حرامه، اندل شارع حرامه. مولا خبر واحد رو چی قرار داده؟ حجت، حجت قرار داده. دقت کردی؟ پس بنابراین بر من چیه؟ بر من این تکلیف که حرمت شور و اسیر انبیه به برکت خبر واحد میشه چی؟ منجز. اگر خبر واحد گفت آقا شور و اسیر حرام است، عقلن بر من چیه؟ عقلن بر من واجبه که این تکلیف رو چیکار کنم؟ اطاعت کنم. عقلن بر من حرام است که از این تکلیف مخالفت کنم. خب این ره قائلین به براءت عقلیه میگن. گفتن مولا میتونه ایجاب احتیاط کنه، مولا میتونه جعل حجیت کنه، چون اینا به براءت عقلیه قائلن. قائلن که فقط تکلیف مقتوع اطاعتش اندل عقل واجبه، اما تکلیف واصل غیر مقتوع عقل میگه نه اطاعتش لازم نیست، الا در اون دو صورت. این مسلک قائلین چیه؟ به براءت عقلیه است. این مسلک ما بهش معتقد نیستیم، اما یه برهانی هم نداریم که این مسلک چیه؟ باطله. کما اینکه برهانی هم نداریم که مسلک ما که مقابل این مسلک چیه؟ صحیحه. این مسلک رو ما بهش معتقد نیست، این مسلک رو قبول نداریم، فقط همینقدر میتونیم بهش اشکال بکنیم. منطقه از این اشکال اگر صرف نظر کنیم یه تعلیق هم بگذاریم، با یه تعلیق هم داریم. اون تعلیق اینه که ایجاب احتیاط یا جعل حجیت هر دو به یک معنا هست. گفتیم وقتی میگه که خبر واحد حجت است، معناش اینه که یجب علیکل احتیاط. جعل حجیت رو برمیگردونیم به ایجاب احتیاط. شارع بر ما واجب کرده در این صورت چیره؟ احتیاط ره. یعنی در واقع دوتا کار نیست. بله تو مقام اثبات متفاوت، اما در مقام ثبوت گفتیم حقیقت جعل حجیت برگشتش به چیه؟ به ایجاب احتیاط. خب در مقابل پس روی این مسلک روشن شد، خوب دقت کنید، روی این مسلک روشن شد که مولا اگر شما تکلیفش قد پیدا کردین، و او که حجت منجزه، اما اگر قد پیدا نکردین، این از اختیارات مولاست که چی رو حجت قرار بده چی رو حجت قرار نده. اصلا بیمعناست که کس دیگری بیاد بگه من در تکالیف مولایی که زیده مثلا خبر واحد رو بر تو حجت، اصلا بیمعناست. او اصلا ولایتی بر زید نداره، ولایتی بر عم در دائره تکالیف زید نداره. رضا فقط زیده میتونه بگه خبر واحد حجتی پیش من یا حجت، یا بگه مثلا خبر ظاهر حجتی پیش من، ظهور حجته. اصلا اون ولایتی نداره، اصلا بیمعناست که بکر بیاد بگه که چیه؟ بگه در دائره تکالیف زید به توی امر مثلا من فلان شیء رو حجت قرار دادم، یا به تو گفتم تو احتیاط کن. اصلا کاری نیست، اصلا ربط به هم ندارن. فقط زیده که مولای امره. زید خب اصلا معنای ولایت افتاد، معنای ولایت اینه، اصلا معنای ولایت اینه که در دائره ولایت امر داره، یعنی در اختیار اوست، اوست که میتونه که چیه؟ دائره ولایت رو توسعه بده، بگی جناب امر اگر تکلیف فعلی من به تو واصل شد، ولو به احتمال بزن احتیاط کن، ولو به خبر واحد به تو رسید احتیاط کن. او اختیار اوست. لذا در نظر عقل اونی که معیار هستش خود مولا هستش، که مولا فرض کردیم مولای امر کیه؟ جناب زید. بفرمایید. گفتیم که حکم واقعی یعنی حرمت و وجوب. کلن آقا هر مولای، آقا هر مولایی از خداوند عالم گرفته تا این مولاهای بشریه به درد نخور، هر مولایی آقا دائره ولایت فقط تو تکلیف ولایت داره. اصلا در دائره غیر تکلیف وقتی میگیم ولایت نداره، نه اینکه بخوایم تهدید ولایت بکنیم، محدود بکنیم، اصلا ولایت معنا نداره، فقط در تهدید چیه؟ تهدید ولایتش در دائره تکالیفشه. اگر تکلیفی کرد، عبد باید اون تکلیف را عقلا اطاعت کنه و عقلا باید مخالفت نکنه. بفرمایید. گفتیم حقیقت حجیت اماره برگشتش به ایجاب احتیاطه. کاشفیت ماشفیت اینا به درد نمی کنم، این ببریم تو بازار یک فلس کسی نمی کنه از شما. کاشفیت چیه؟ مولا چیه؟ مولا یا به من ترخیص داده یا به من احتیاط رو واجب کرده. اصلا در باب عبد مولا کاشف و ماشف به درد نمی خورد، اثرات متفاوتی هم نداره. هیچ فرقی ندارن. این شادا میگیم که اصول عملیه که براعته، براعت رو مثلا شعار وقتی که جعل میکنه برای شما یا ایجاب احتیاط رو که جعل میکنه، ما چون ایجاب احتیاطی نیستیم، اونا میگم انشاءالله براعتی هستیم، ما ایجاب احتیاطی نیستیم. اگر جعل بکنه، شعار فقط گفته من ایجاب احتیاط رو در کجا جعل کردم، هر جایی که خبر واحد برخلافش نباشه. همین. اصلا این چیزا نیست در باب عبد مولا. کاشف به چه درد میخوره؟ میگم میخوایم قاره آمریکا رو کشف کنیم که بگیم کاشف است. ما فقط میخوایم یک کاری بکنیم که در دنیا و آخرت، یعنی همه عبی چوب نخورن. وقتی که این معلم میگه فلان مشغله بنویس، اصلا مهم نیست اون مشغله بنویسین یا ننویسین، مهم اینه که نمرتون کم نشه، مهم اینه که کتک نزنه. حالا سابقا معلم کتک میزن، مهم اینه که شما رو از مدرسه اخراجتون نکنن. خب اینه، دقت کنید، این بنابر قول براعت چی؟ عقلیه. اما بنابر انکار براعت عقلیه که ماها هستیم، ماها احتیاط عقلی هستیم، این انشالله فردا میگم. الحمدلله رب العالمین.